بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 177، سطر 8. و الاحوال التي تعتبر للاجسام من کمیتها اما احوال یصح ان تكون بانفراد جسم جسم و اما احوال تکون و به قیاس بعضه های را بعضین بحثی که داشتیم در این فصل از یاد این سه تاست. یکی توضیح طبیعیات که طبیعیات چی هستند، دوم این که طبیعیات هم ملحق میشه، کمیت هم ملحق میشه به اجسام، هم ملحق میشه به احوال اجسام. این دو بحث تموم شدن، حالا میخوام وارد بحث سوم بشیم. بحث سوم اینه که اجسام به لحاظ کمیت چه احوالی پیدا میکنند، همچنین احوال اجسام به لحاظ کمیت چه احوالی پیدا میکنن. یعنی اگر اجسام رو با کمیت جمع کردیم و مجموع رو موضوع قرار دادیم، چه محمولاتی رو برش بار میکنیم. همچنین اگر احوال اجسام رو با کمیت جمع کردیم و بر مجموع چیزی رو خواستیم حمل کنیم، چه چیزهایی رو حمل میکنیم. احوالی که برای جسم حاصل میشوند به لحاظ کمیت جسم، یعنی با توجه به کمیتی که جسم دارد، یا احوالی که بر احوال جسم وارد می شوند منتها به لحاظ کمیتی که این احوال جسم دارن. این احوال چی هست؟ این الان داریم بحث میکنیم. عرض کردیم که احوالی که برای جسم به لحاظ کمیت جسم داریم دو نوع احوال هست. یکی احوالی که بر جسم منفرد حمل می شن، دوم احوالی که بر جسم در حالی که نقیص به جسم دیگر است هم می شوند. اون احوالی که هم می شوند بر جسم منفردن مثل تناهی، حالا چه تناهی در عظم چه تناهی در صغر، چون عرض کردیم دو جور تناهی داریم. یکی تناهی در عظم، یعنی این جسم به لحاظ اندازش نامتناهی است یا متناهی، بدون این که این جسم رو تقسیم کنیم و کوچک کنیم، همونطور که هست به لحاظ بزرگی که دارد بیان میکنیم این بزرگیش متناهی است یا بزرگیش نامتناهی است. اما تناهی و عدم تناهی در صغر، یعنی جسم رو کوچک کنیم بر اثر تقسیمی که میکنیم، در این انقسام اجزاء جسم هی کوچکتر میشه. آیا ما میتوانیم این صغر رو ادامه بدیم تا بی نهایت، یعنی جسم رو تقسیم کنیم به طوری که تقسیمش هرگز تموم نشه، یا اینکه نه این تقسیم متناهی است، یه جا میرسیم که جسم دیگه تقسیم نمیشه، باید صغر رو قطع کنیم. این تناهی یا عدم تناهی در صغره، اون هم تناهی و عدم تناهی در کبره، هر دو هم میشن بر جسم صاحب کمیت. اگر از جسم کمیت رو بگیریم هیچ کدوم از این محمولات رو نداریم. اما اون احوالی که بر جسم عارض می شوند به لحاظ کمیت جسم، منتها به شرطی که جسم با جسم دیگه سنجیده بشه، مثل مثلا تماس. تماسی که از این احوالی است که بر جسمی وارد می شود به شرطی که با جسم دیگر سنجیده شود، ولی حتما کمیت لحاظ میشه. مثلا تماس دو تا صد، خب صد کمه، دو تا جسم وقتی میخوان تماس بگیرن با صدشون تماس میگیرن. یا مثلا دو تا جسم میخوان تتالی پیدا کنن در جسمیتشون، یه وقت تتالی در انسانیته یه وقت تتالی در جسمیته. وقتی تتالی در جسمیت بود اون کمیت هم لحاظ میشه. در هر صورت این احوالی هستن که حالا بعضیشون رو گفتم بعضیشون هم میشونیم بعدن. اینا احوالی هستن که بر جسم صاحب کمیت عارض میشن، منتها به شرطی که جسم رو با جسم دیگه بسنجیم. این بحث اول بود. در این قسمت، در این حکم سومی که در این فصل داریم، عرض کردیم دو تا بحث داریم. یکی این که محمولاتی که بر جسم صاحب کمیت هم میشن چی هست؟ یکی این که محمولاتی که بر احوال جسم، احوال صاحب کمیت هم میشن چی هست؟ احوال رو هنوز نگفتیم. الان اون چیزهایی که حمله بر جسم صاحب کمیت میشوند توضیح داده شد که دو قسمت، بعضی ها بر جسم منفرد هم میشن، بعضی ها بر جسم مقیس هم میشن. اینا همه باید در این مقاله سوم مورد بحث قرار بگیرن. ما اینو پیروز هم گفته بودیم، الان تکرار کردم فقط برای اینکه بتونم متن رو بخونم. صفحه 177 تیم 108 ول احوال التی تعتبر للاجسام من کمیتها. در بحث دومی که تو این فصل مطرح کردیم، اینو دقت کنید، در بحث دومی که ما تو این فصل مطرح کردیم، احوالی که به وجود آمدند احوالی بودند که کمیت رو برای جسم درست می کردند، یا احوالی بودند که خودشون صاحب کمیت می شدند. یعنی جسم رو موضوع قرار می دادیم و احوالش رو ملاحظه می کردیم. اما در این احوالی که الان میخوام مطرح کنیم، جسم رو موضوع قرار نمیدیم، جسم صاحب کم رو موضوع قرار میدیم، وقت احوالش رو بحث میکنیم. به عبارت دیگر، در بحثی که قبلا داشتیم، بحث در این داشتیم که کمیت عارضه بر جسم میشه یا عارضه بر احوال جسم میشه. محمول ما کمیت بود، حالا چه محمول میشد بر جسم، چه محمول میشد بر احوال جسم. در این بحث سومی که میخوام شروع کنیم، محمولمون کمیت نیست، کمیت جز موضوع مونه. یعنی جسم به علاوه کمیت احوالی دارد، احوال جسم به علاوه کمیت احوالی دارد. ول احوال التی تعتبر للاجسام منتها من کمیتها، یعنی از ناحیه کمیت. چون جسم دارای کمیت است، این احوال رو پیدا کرده. الان میخوام در این احوال بحث کنیم، احوالی که برای اجسام اعتبار میشن منتها من کمیتها، از ناحیه کمیتی که این اجسام دارند. اما احوال یسه و ان تکون بنفراد جسم جسم، یا احوالی هستند که بر جسم منفرد میتوانند هم شوند، احتیاج به مقایسه نیست. احوالی هستن که یسه و یعنی یمکن ان تکونه، ممکن است که ملحق بشن به جسم، منتها به انفراد جسم جسم. یعنی جسمی رو ملاحظه کنید تک، اون جسم دیگر هم ملاحظه کنید تک، میبینید این احوال برش مترتب میشه. مثل حال تناهی و لا تناهی در عزب و حال تناهی و لا تناهی در انقسام و صغر، که هر دو رو توضیح دادم، دیگه توضیح بیشتر نمیخواد. و اما احوالون، و یا اینکه اون احوالی که بر اجسام بار میشن منتها من کمیت الاجسام، احوالی هستن که تکون و به قیاس بعضها الى بعضی، احوالی هستن که حاصل میشوند اگر مقایسه کنید بعضها، یعنی بعض اجسام را الى بعضی. در مقایسه اجسام اون احوال حاصل میشوند، نه اینکه بر اجسام منفرد هم شوند. مثل تتالی، تماس، تشابه، اتصال، ما یجری مجراها، ما یجری مجراها، مثل تلاصق، تداخل، محازات، مبازات، اینا که بعدن بحث میشه تو فصل بعدی، خیلی هاشون بحث میشه. اون احوال بالایی عرض کردم، احوالی که ما بر جسم بار میکنیم یا احوالی که بر احوال جسم بار میکنیم کمیتند. احوالی که بر جسم بار میکنیم یا احوالی که بر احوال جسم بار میکنیم کمیت بوده. یعنی محمولات ما در بحث دوم کمیت بوده. در اینجا کمیت احوال نیست، یعنی محمول نیست، بلکه جزء موضوعه. احوالی رو بحث میکنیم که بر جسم صاحب کمیت یا بر احوال صاحب کمیت بار میشن. شاید منظور شما اینه که اون احوالی که در بحث دوم کمیت رو برش ثابت میکردیم، با این احوالی که با کمیت جمعش میکنیم بعد یه حکم دیگه برش بار میکنیم چه فرقی دارن؟ هیچ فرق نداره، یکیه. احوالی که در بحث دوم کمیت رو برش عارض میکردیم، با این احوالی که در این بحث سوم با کمیت جمعش میکنیم حالات دیگه برش هم میکنیم، این دوتا احوال فرقی نداره. هر دو احوال جسمن، یعنی قوه، سواد و بیاض، حرکت، اینا همه احوال جسمن. در بحث دوم بحث میکردیم که چطور کمیت رو برشون عارض میکنیم، در بحث سوم بحث میکنیم که کمیت رو بهشون اضافه میکنیم، در مجموع چه چیزایی رو حل میکنیم. و اما احوال الاجسام، این اما داره کتاب ما، من نسخه های قدیم هم که نگاش کنیم معلوم نیست که اماسی اماست، چون این همزه رو نمیذاره. این اما عطف بر جایی نیست، اون دوتا اما داشتیم، اما احوالون یسه و اما احوالون تکونو به قیاس، اون دوتا بر هم عطف میشن، ولی این اما رو عطف بر جایی نمیتونیم بگیریم. اونجا اول بحث امروز گفتیم ول احوال التی تعتبر الاجسام من کمیاتها، حالا میگیم و اما احوال الاجسام. اما بخونیم به نظرم بهتر باشه، اما هم بخونید عطف میگیریم بر احوال التی تعتبر الاجسام، منتها عطف صافی نیست. خب اما احوال اجسام، یعنی احوال اجسام رو من حیث و کمیتها ملاحظه کنیم، باید ببینیم اینا چه محمولاتی دارند. احوال رو به علاوه کمیت موضوع قرار بدیم، محمولات رو جستجو کنیم. یکی از احوال اجسام حرکته، یکی زمانه، این دوتا رو با هم بحث میکنه. یکی دیگر از احوال حرکت، از احوال اجسام قواست، اینم جدا بحث میکنه. پس دو تا حال از احوال اجسام رو مطرح میکنه، یکی حرکت یکی زمان. دو تا اشتباه گفتم، یکی حرکت، یکی حرکت و زمان، دیگری قوا. پس دو تا بحث میکنه. در بحث اولم که حرکت و زمان رو مطرح میکنه، تقریبا میشه گفت دو قسمه، یکی حالتی که کمیت دارد یعنی حرکت، یکی حالتی که خودش کمه. حرکت حال جسمه اما حالیست که دارای کمیته، زمانم حالتی از حالات جسمه، بالاخره عارضه بر جسمه، عارضه بر جسمه، حالت جسمه، صفت جسمه، ولی این خودش کمه. پس حالتی که در قسم اول مورد بحث قرار میگیره، گاهی حالت جسم است که دارای کمه، گاهی حالت جسم است که خودش کمه. وقتی میگیم محمولاتی که بر این حالات بار میشن چیند؟ بر حرکت و زمان چه بحثی داریم؟ چه محمولاتی تو این مقاله ثالث بحث مطرح میکنیم؟ میفهمد این محمولات رو مطرح میکنیم که آیا این حرکت و زمان ابتدای زمانی دارن یا ندارن؟ آیا منقطع میشن که انتهای زمانی داشته باشن یا منقطع نمیشن؟ بالاخره بی‌نهایتن یا متناهی؟ این بحثی است که ما در همین مقاله باید مطرح کنیم. این بحثی است در مورد احوال جسم، منتها احوالی که با حس کمیت ملاحظه شدن. احوالی که با حس کمیت ملاحظه شدن، اونها محمولاتی دارن، درباره محمولاتشون بحث میکنیم. محمولاتشون این بود که اول دارن یا اول ندارن، آخر دارن یا ندارن، بالاخره متناهی یا غیر متناهی. و اما احوال الاجسام، بله نقطه بذارید، حالا ویرگول هم گذاشته دیگه، بعد از اما احوال الاجسام نقطه گذاشته که اون نقطه اصلا نباید باشه. و اما احوال الاجسام فالحرکت و زمان و منها، منها ضمیرش به احوال برمیگرده، از جمله این احوال حرکت و زمان رو ملاحظه کنید، تعتبر من احوال کمیتها، یعنی محمولاتی که بر احوال، محمولاتی که بر کمیات این حرکت و زمان بار میشند، این رو میخوام لحاظ کنیم. احوال کمیت یعنی محمولاتی که بر کمیت اینها باره. حالا حرکت کمیت دارد، زمان خودش کمیت است. محمولاتی بر حرکت به لحاظ کمیتش و بر زمان به لحاظ این که کم است بار میشه. اون محمولات رو ما تو این مقاله باید بحث کنیم. فالحرکت و زمان منها، یعنی از این احوال اجسام، یعنی از بین این احوال اجسام حرکت و زمان، تعتبر من احوال کمیتشون انهما، یعنی این احوال کمیتشون این است که محمولاتی که بر این احوال به اعتبار کمیتشون بار میکنیم این است که هل لهما، یعنی للحرکت و زمان، ابتدا اون زمانی یا اینکه ازلی اند و زمانی ندارند، و هل ینقطع آن، آیا قطع میشن و انتهای زمانی دارن یا نه ابدی اند انتهای زمانی ندارن. اولیسه کذالک مربوط به هر دوست. هل لهما ابتدا اون زمانی، اولیسه کذالک، یعنی ابتدای زمانی ندارن، و هل ینقطع آن، قطع میشن و انتهای زمانی دارند، اولیسه کذالک، یا اینطور نیستن. این بحثیست که میکنیم. بلا نهایت لهما، بلا نهایت لهما تأکید لیس کذالک. لهما یعنی حرکت و زمان نهایت ندارن. آیا ابتدای زمانی دارن یا این چنین نیستن بلکه بی نهایتند؟ آیا انتهای زمانی دارن یا این چنین نیستن بلکه بی نهایتند؟ بلا نهایت لهما تأکید او لیس کذالک. این یک قسم بود که در این یک قسم هم حرکت رو مطرح کردیم که از احوال جسمه، هم زمان رو مطرح کردیم که از احوال جسمه، و گفتیم این دوتا حال جسم رو اگر کمیتشون رو ملاحظه کنید محمولاتی دارن که اون محمولات رو بیان کردیم. حالا از جمله احوال جسم قوای جسمه، اینم باید مطرح کنیم. ببینیم که اگر قوای جسم رو به لحاظ کمیتشون ملاحظه کنیم چه حالاتی برشون بار میشه. کمیتی که ما برای قوا قائل بودیم کمیتی بالعرض بود. قوا از احوال جسم بودن، این یادتون است، قوا رو از احوال جسم گرفتیم چون حلول در جسم کرده بودن. بعد احوالی که بر این کمیتی که بر این قوا عارض کردیم کمیت بالعرض بود، نه کمیت بساط، یعنی به لحاظ اثرشون کمیت رو برشون باز کردیم. گفتیم اثرشون یا مقدار دارد یا عدد دارد. این مقدار و عدد که مال اثره به خود این مؤثر که قواست نسبت داده میشه و این قوا کمیت بالعرض پیدا میکنه. حالا در همین کمیت، با توجه به همین کمیت بالعرضی که قوا دارن بحث میکنیم و محمولاتی بر قوا بار میکنیم به حیث کمیتشون. میگیم حالا این قوایی که کمیت دارند و اثر دارند میتوانند اثر نامتناهل عدد یا متناهل عدد صادر کنند، و همچنین میگیم میتوانند اثر متناهل مقدار یا نامتناهل مقدار صادر کنند. مثلا این قوه می تواند در زمان بی نهایت اثر کند یا باید در زمان متناهی اثر کند. این به لحاظ مقدار. آیا آثاری که از این صادر می شود تعدادش متناهی است یا تعدادش می تواند نامتناهی باشد؟ این به لحاظ عدد. می تونید باز همین قوا رو به لحاظ کمیتی که دارند موضوع قرار بدید برای محمولی، و محمول اینه این قوا متناهی تأثیرند یا نامتناهی تأثیر. تناهی و عدم تناهی رو بر این قوا بار میکنید. تناهی و عدم تناهی محمولاتی هستند که بر این قوا هم میشن به لحاظ کمیتی که این قوا دارند. میتونید اینطور بگید که خود ابن سینا اینطوری گفته، این قوا محاذی با اموری هستند، آیا این محاذاتشون ابدی است یا متناهی است؟ محاذات با اموری هستند یعنی محاذی با اثرند، یعنی مصدر آثارشونند. آیا این محاذاتی که این قوا با اثر دارند، این محاذات دائمی است یا غیر دائمی؟ که خود محاذات ملاحظه کنیم، یعنی داریم کمیت رو در این قوا ملاحظه میکنیم، چون محاذات اینا کمیته، اگرچه محاذات در اصل وضعه، ولی بالاخره یه صاحب کمی محاذات پیدا میکنه. منظور ابن سینا نیست که محاذات رو منشأ اثر قرار بده، من اینو همیشه برای توضیح گفتم. او میگه این قوا منشأ اثرند و اثرشون عدد داره یا زمان داره، اون وقت به خاطر این اثر با لحاظ این اثر اونها رو متصف میکنیم به تناهی یا عدم تناهی. یعنی زمان اثرشون متناهی است، عدد اثرشون متناهی است یا نامتناهی. بازم توجه میکنید که این احوال چون به حیث کمیت قوا بر قوا عارض میشه، مثل خود کمیت میمونه، همونطور که کمیت بلعرزن اینم بلعرزه. یعنی در واقع این تناهی و عدم تناهی مال آثاره و ما داریم به خود قوا نسبت میدیم. و اما القوا منها، منها باز یعنی من احوال الجسم، من احوال الاجسام، از بین احوال اجسام قوایی قوا، فیعتبر من احوال الکمیات فیها، ملاحظه می شود از جمله احوال کمیاتی که در این قوا هست، یعنی قوا رو با کمیاتشون ملاحظه می کنیم، بعد احوال کمیاتشون رو نگاه می کنیم، می بینیم انها، احوال کمیاتشون این است که انها یعنی این قوا، کیفت و هازی امورن، محاذی با امور میشه، یعنی چگونه این قوه فعلی رو یا افعالی رو صادر میکنه. امور یعنی افعال یعنی آثار، محاذات یعنی مصدر و صادر با هم یه نوع محاذاتی دارن. چگونه محاذی میشود با اموری، یعنی چگونه مصدر اموری میشه، همراهی کردن، همراهی بگیرید، منتها همراهی که یکی مصدر بشه یکی صادر، نه همراهی که با هم معیت داشته باشن، همراهی که یکی منشأ باشه یکی ناشی، ببین نداره همراهی بگیرید.
شاید اگر همراهی معنی همراهی در زمان
در معیت در زمان بگیرید، در هر صورت یکی منشأ بشه یکی ناشی. معیت در زمان بین علت و معلول یا تقدم رتبی، هر کدوم رو محاذات رو به هر کدوم از معانی بگیرید درسته، بالاخره منظور روشنه. یعنی اگه از موضع بحث منظور ابن سینا روشن نمیشد، این عبارت منظورش رو نمیرسوند. محاذات در اینجور امور سخت به کار میبرند. کیفت هذی امورن ذوات نهایت او غیر ذوات نهایت، چگونه محاذی می شود این قوا با امور یعنی با آثاری که این آثار دارای نهایتند یا دارای نهایت نیستند، نهایت زمانی یا نهایت عددی، همچنین عدم نهایت زمانی عدم نهایت عددی. چون گاهی گفته میشه مثلا نیروی فلک در زمانی بی نهایت فلک رو می چرخونه، گاهی هم گفته میشه تعداد چرخش افلاک بی نهایت، هر دوش گفته میشه، هم در زمان نامتناهی هم به عدد نامتناهی. در اجسام دیگه گفته میشه این آثاری که از این قوه صادر میشود تعداد متناهیه، یا در زمان متناهی این آثار رو صادر میکنه بعد نمیتونه صادر کنه. مثلا فرض کنید که قوه مولده انسان یا قوه نامیش، هر دو اینا یه زمان محدودی کار میکنن. قوه قاضیه تا آخر عمر کار میکنه، ولی به لحاظ اینکه عمر این آدم محدوده اونم میشه محدود. اگرچه اون رو میشه گفت ابدی و ابدیت انسان، یعنی تا وقتی انسان تو این دنیاست، ولی در اساس قوه قاضیه و قوه مولده موقتند، یه مدتی کار میکنند یه بعد کار نمیکنند. اما قوه نامیه و قوه مولد، اما قوه قاضیه کار میکنه تا آخر. میتونید اینها رو متصف کنید به تنهایی، قوه فلک رو متصف کنید به عدم تنهایی، هم تنهایی در عدد هم تنهایی در زمان. مثلا قوه نامیه و مولده انسان در زمان متناهی فعالیت میکنه، یا به تعداد سالهای مثلا متناهی. حالا اینا بعدن بعد بس بشه که تناهی هست یا تناهی نیست. خودشون هم میگه و کیفه یمکنه زالک فیها، چگونه ممکن است زالک فیها، یعنی در این قبا چگونه ممکن است زالک. زالک به لحاظ ظاهر عبارت هم به صدور امور متناهی اشاره میکنه، هم به صدور امور نامتناهی. ولی صدور امور متناهی مورد بس نیست، این که تقریبا مشهوده جای بحث نداره. صدور امور نامتناهی باید بحث بشه که اگر جسم، اگر این چه جسمه و این نیرویی هم که میخواد اثر کند حال در جسمه، این نیرو میشه نیروی جسمانی. آیا نیروی جسمانی میتواند اثر نامحدود کند یا نه؟ میتونه اثر نامحدود داشته باشه یا نه؟ بعضی نیروهای جسمانی میتونه. وقت میپرسیم کیف ازاله، چگونه این نیرو با این که جسمانیست میتواند؟ جواب میدیم به این که عقل مددش میکنه، که این همه باید توضیح داده بشه انشاءالله. اصلا نیروی جسمانی فلک اثر نامحدود داره، یعنی حرکتی که به قول مشا ازلی ابدی هست. این نیرو با این که جسمانیست چگونه ممکن شده که اثر نامتناهی داشته باشه، با این که نیروی جسمانی باید اثرش متناهی باشه؟ وقت جواب داده میشه که مدد عقل است که او را دائما کمک میرسونه و در نتیجه این میتواند با مدد عقل تأثیر نامتناهی داشته باشد. و کفه یمکنه زالکه فیها، یعنی فلقبا. زالک هم اشاره گرفتم به صدور امور نامتناهی، اگرچه میتوانیم به صدور امور متناهی هم اشارهش بگیریم، اما خب از کردم اون چون مشهوده جز به بحث نداره. بله خب و الاحوال التي تعتبر الرسام من کمیتها، اینو میفرمایید؟ اونو میفرمایید؟ و اما احوال الرسام فالحرکت و الزمان منها توتبر من احوال کمیتها انهما. ببینم چه کمیت ماست یا کمیت ما. من احوال کمیت ما، یه نسخه که کمیت ما داریم. اینم من احوال کمیت ما، هر دو نسخه من احوال کمیت ما داره. پس عبارت اصلاح میکنیم. و اما احوال الاجسام، خط دهم و یازدهم، اما احوال الاجسام فالحرکت و زمان منها توتبر من احوال کمیت ما انهما هل لهما ابتدا زمانی. ضمیر کمیت ما به حرکت زمان برمیگرده، خب تثنیه هم هست. فصل فی التتالی و تماس و تشاف و تلاحق و الاتصال و الوسط و طرف و معن و فرادا. در این فصل که فصل دوم مقاله دومه، مقاله سومه، ما بحث در این اصطلاحاتی داریم که خوندیم تو عنوان. این اصطلاحات سه قسمند: تتالی، تماس، تشابه، تلاحق، اتصال. اینا همه مثل این که از یه بابند، والوسط و طرف از باب دیگرند، و معن و فرادا از باب سومند. خود ابن سینا هم در توضیح بس ان نعرف رو یا ان نعرف رو سه بار تکرار میکنه: ان نعرف التتالی و تماس، و نعرف الوسط و طرف، و نعرف معن و فرادا. پیداست که اینا را از سه باب قرار میده، لذا کلمه ان نعرف یا ان نعرف رو تکرار میکنه. ما در این فصل دوم میخواییم این اصطلاحات توضیح بدیم. کیفیت ورود ایشون در بحث اینه که ما در این مقاله دو بحث داریم، دو بحث مهم. یکی در تناهی اجسام به لحاظ کبر، یکی در تناهی اجسام به لحاظ سقر، که اینا رو من در فصل قبل توضیح دادم. یعنی یک بار نگاه میکنیم بزرگی این جسم می تواند نامتناهی باشد یا حتما باید متناهی باشد. پس در خود اندازه جسم و بزرگی جسم نگاه میکنیم ببینیم تناهی دارد یا تناهی ندارد، بدون این که جسم رو تقسیم کنیم. یک بار جسم رو تقسیم میکنیم، صغیرش میکنیم، وقت میخوام ببینیم آیا این جسم در صغر تا بی نهایت میرود، یعنی میتوانیم تقسیمش کنیم تا بی نهایت، یا در صغر تا بی نهایت نمی رود، یه جا تمام میشه دیگه بیش از اون نمیتونیم تقسیمش کنیم. این دو تا بحث ما در این مقاله داریم. جسم طبیعی، خب وقتی جسم طبیعی تقسیم کنیم تعلیمی هم تقسیم میشه دیگه. جسم طبیعی همیشه معروض جسم تعلیمیه. شما جسم طبیعی رو دارین تقسیم میکنید، تعلیمی تنها که تقسیم نمیشه، باید طبیعی تقسیم میشه تا به تبعش تعلیمی هم تقسیم میشه. نه، تعلیمی محدود نیست. تعلیمی اگر تعلیمی بله طبیعی که اصلا جوهره، تعلیمی عرضه. تعلیمی همیشه باید معین باشه تا موجود بشه. معین که باشه شکل خاص داره. حالا اگه معین نبود، بله یه فرضی، مثلا تنهایی ابعاد و فرضی داریم. ما که عدم تنهایی ابعاد نداریم، که عدم تنهایی ابعاد ما نداریم، اصلا اون عدم تنهایی داریم فرض میکنیم، بعدا بحث میکنیم و ثابت میکنیم که نداریم. اگر شما جسم نامحدود داشتید، جسم نامحدودتون حجم دارد یا ندارد؟ حجم داره، نمیشه بگید نداره. حجم معین نداره، شکل نداره. اون جسم نامحدود شکل نداره، نه که حجم نداره، حجم معین نداره، یعنی حجمی که معینش کنید نداره. یا حجم معین بگید داره، منتها نامتناهیست، هر دو جور میشه. ایشون میفرمد قبل از این که ما در تناهی به حیث کبر بحث کنیم، سزاوار است که در تناهی به حیث صغر بحث کنیم. یعنی قبلا بحث در اجزای لایتجزا و تقسیم جسم تا بی نهایت یا تا متناهی، تا متناهی رو بحث کنیم، منتها قبلش بله بعدش باید به تناهی به لحاظ کبر بپردازیم. پس قبل از این که بحث کنیم در تناهی به حسب کبر، خوبه بحث کنیم در تناهی به حسب صغر. وقتی خواستیم تناهی در حسب صغر بحث کنیم، باز احتیاج به بعضی از اصطلاحات، به بعضی الفاظ، به بعضی معانی احتیاج پیدا می‌کنیم، مثل تتالی و تماس و امثال ذلک. پس سزاوار است که این بحثا رو اول مطرح کنیم. بنابراین به ترتیب این مباحث مطرح میشه. اول بحث در این اصطلاحات می‌کنیم در این فصل، بعد می‌پردازیم به بحث در تناهی و عدم تناهی به لحاظ صغر، بعد می‌پردازیم به بحث در تناهی و عدم تناهی به لحاظ کبر. بله
همین بحث میشه
تو همین مقاله مطرح میشه. تو فصل فقط این اصطلاحات مطرح میشه. بله. اون دوتای دیگه که تناهی و عدم تناهی به لحاظ سقره بعدن شروع میشه، به لحاظ شبرش هم آخر میاد، مقاله با همینه تموم میشه، کل مقاله اینا پر میکنند. و قبل ان نتکلم فی امر تناهی الاجسام و احواله ها، یعنی تناهی احواله ها، فر اعظام یعنی در بزرگی، فحقیقون بنا قبل از این تکلم، حقیق است سزاوار است که تکلم کنیم فی تناهی اجسام ولا تناهی اجسام فسقر و الانقسام. و قبل از آلک، یعنی قبل از این که بحث کنیم در تناهی به لحاظ سقر، در تناهی و عدم تناهی به لحاظ سقر، فحقیقون بناباز سزاوار است که نعرف تتالی و تماس، تداخل تشابه تلاصق اتصال رو، و ان نعرف وسط و طرف رو، و ان نعرف معن فی المکان و فرادا رو، یعنی اصطلاح معن فی المکان یا فرادا رو باید تعیین کنیم. توجه میکنید که این عنوانی که در فصل آورده، در این عنوان به سه بحث تقسیم میشه. چون به سه بحث تقسیم میشه، ابن سینا در توضیحی که آورده این سه بحث رو با ان نعرف جدا کرده و نشون داده که این مباحث اگرچه همه مربوطن به جسم، اما با هم تفاوتی داره. فنقول که بحث در اینه که تتالی چیست، بعضا تماس چیست، یکی که وارد میشه انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. اینا چون آسون بود تون خوندم، توضیح لازم نداریم.